در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. 60. ملودرام زندگیتان را گرم و پرشور کنید. زندگی پذیرفتن آرام و حل آرام تر مسائل است. سریال های تلویزیونی را فراموش کنید. بسیاری افراد زندگی رو اونقدر جدی می گیرن که مرتب از چیزهای کوچک مسائل مهم می سازن. زندگی مانند داستان سریال های تلویزیونی نیست. وقتی خودتون رو خیلی جدی می گیرید، بلا فاصله به خودتون یادآوری کنید باز سریال من شروع شد. پس استرار رو کنار بگذارید و نرمش داشته باشید. من متوجه شدم که وقتی به خودم یادآوری می کنم که لزومی نداره زندگی یک نمایش آبکی تلویزیونی باشه، آرام می گیرم. زمانی که خودم رو خیلی جدی می گیرم و متاسفانه زیاد هم اتفاق می افته، فوراً این جمله رو به خودم می گم. این کمک می کنه تا به خودم بخندم و کانالم رو عوض کنم و به کانال صلح‌جوتری برم. اگه تا به حال این سریال‌های آبکی با پایان خوش رو دیده باشید، می‌دونید که بسیاری اشخاص چیزهای کوچک رو چنان جدی می‌گیرن که زندگیشون رو با اون خراب می‌کنن. یک گفته غیر دوستانه باشه یا یک نگاه غیر معمول یا حتی یک شوخی سبک با همسرشون، واکنش اونها اینه: خدایا چرا این اتفاق برای من افتاد؟ بدین ترتیب یک موقعیت ساده تبدیل به بحران میشه و سریال‌های غم‌انگیز تلویزیونی شکل میگیره. بار دیگه که یک سناریوی آبکی تلویزیونی در حال شکل گیری بود، با اون مقابله کنید. 60. ملودرام زندگیتان را گرم و پرشور کنید. زندگی پذیرفتن آرام و حل آرام تر مسائل است. سریال های تلویزیونی را فراموش کنید. بسیاری افراد زندگی را اونقدر جدی می گیرن که مرتب از چیزهای کوچک مسائل مهم می سازن. زندگی مانند داستان سریال های تلویزیونی نیست. وقتی خودتون رو خیلی جدی می گیرید، بلا فاصله به خودتون یادآوری کنید باز سریال من شروع شد. پس استرار رو کنار بگذارید و نرمش داشته باشید. من متوجه شدم که وقتی به خودم یادآوری می کنم که لزومی نداره زندگی یک نمایش آبکی تلویزیونی باشه، آرام می گیرم. زمانی که خودم رو خیلی جدی می گیرم و متاسفانه زیاد هم اتفاق می افته، فوراً این جمله رو به خودم می گم. این کمک می کنه تا به خودم بخندم و کانالم رو عوض کنم و به کانال صلح‌جوتری برم. اگه تا به حال این سریال‌های آبکی با پایان خوش رو دیده باشید، می‌دونید که بسیاری اشخاص چیزهای کوچک رو چنان جدی می‌گیرن که زندگیشون رو با اون خراب می‌کنن. یک گفته غیر دوستانه باشه یا یک نگاه غیر معمول یا حتی یک شوخی سبک با همسرشون، واکنش اونها اینه: خدایا چرا این اتفاق برای من افتاد؟ بدین ترتیب یک موقعیت ساده تبدیل به بحران میشه و سریال‌های غم‌انگیز تلویزیونی شکل میگیره. بار دیگه که یک سناریوی آبکی تلویزیونی در حال شکل گیری بود، با اون مقابله کنید. 61. نظرات مخالفتان را بخوانید و از آنها یاد بگیرید. آیا توجه کردید که اون چه میخونید، کانال تلویزیونی که میبینید و ایستگاه رادیویی که گوش میکنید، همه تقویت کننده عقاید و تأییدی بر نقطه نظرهاتون هستن؟ گویی ما تمام زندگیمون رو صرف ترمیم چیزهایی میکنیم که به نظرمون واقعیت دارن. این همه تعصب غم‌انگیزه، چون ما از نظرات مخالف خیلی چیزها میاموزیم. در ضمن تعصب قلب و فکر ما رو بسته نگه می‌داره. مقدار زیادی از فشارهای عصبی به علت یک مغز بسته است که مرتب می‌جنگه تا شما فراتر از بینیتون رو نبینید. آزادی‌خواهان و محافظه‌کاران مثل هم هستند. دو فرد با عقاید مخالف میتونن از یکدیگر یاد بگیرن. به جای لجبازی و انعطاف ناپذیری میتونیم روشن و گشوده باشیم تا بیشتر یاد بگیریم. با گشودن ذهن و قلب به ایده های جدید دست پیدا میکنید و فشار عصبی رو کاهش میدید. این کار کمک میکنه تا معصومیت رو در دیگران ببینید و صبورتر باشید. وقتی نقطه نظرهای دیگران رو دیدید، فیلسوف میشید و آرامش میگیرید. محبوب ترین ایستگاه رادیویی آمریکا برنامه‌ای داره به نام من هر چه شما میگویید را تایید میکنم، بیشتر برایم بگویید. در واقع ما فراموش میکنیم که همه به طور مساوی قانع شدیم که نگرش ما به دنیا تنها راه صحیحه. یادمون میره که دو نفر با عقاید مختلف میتونن با مثالهای مشخص دیدگاهاشون رو با یکدیگه در میون بگذارن و هر دو توجیه و قانع بشن. با درک این موضوع میتونیم بیشتر لجباز و غیر انعطاف بشیم یا نرمش به خرج بدیم و بیشتر یاد بگیریم. فقط برای چند دقیقه در روز سعی کنید مقاله و کتاب‌هایی که خلاف نظرتون هستن رو بخونید. نیازی نیست تا عمق باورتون رو تغییر بدید. اونچه که انجام میدید توسعه مغز و گشودن قلبتون به نظریه‌های جدید خواهد بود. این کار فشار عصبی رو کاهش میده. من و همسرم محافظه‌کارترین و آزادی‌خواهانه‌ترین روزنامه‌های آمریکا رو مشترک هستیم. و میتونم بگم که هر دو دیدمون رو نسبت به زندگی وسعت میبخشند. شست و دو، کارها را با هم انجام ندهید. روزی در بزرگراه مردی رو دیدم که توی خط سرعت رانندگی میکرد. در همونها ریش میتراشید، قهوه مینوشید و روزنامه میخوند. یک نمونه کامل از آشفتگی جامعه ما. تصور کنید چند بار سعی کردید در یک زمان چند کار انجام بدید. تلفن بیسیم برای راحتی زندگی در حالی که بیشتر ما رو گیج میکنه. در منزل دوستی مهمان بودم و متوجه شدم خانم خونه در حال صحبت کردن با تلفن به سوال من پاسخ داد، به غذا سر زد و پوشک بچهش رو عوض کرد. البته دستاشم شست. اغلب ما هنگام صحبت با تلفن ذهنمون جای دیگه ایه و چند کار دیگه انجام میدیم. در واقع ما لحظات لذت بخش اون کار رو از دست میدیم. تمرکز نداریم و مؤثر نیستیم. بهتره زمان رو حبس کنید و فقط یک کار را در یک زمان انجام بدید. شستن ظروف، صحبت کردن با تلفن، راندن اتومبیل، بازی با بچه‌ها، صحبت کردن با دوست و یا خواندن مجله. در زمان حاضر باشید و روی همون کار تمرکز کنید. حتی برای انجام کارهای ناخوشایند وقتی تمرکز می‌کنید از اتمام سریع و مؤثر اون کار تعجب خواهید کرد. وقتی تمرکز می‌کنید به عوض گیج شدن مشتاق می‌شید. از زمانی که من بیشتر در لحظه قرار گرفتم، مهارت‌هام به صورت چشمگیری افزایش یافتند. شما هم میتونید همین کار رو بکنید. 63. تا 10 بشمارید. هرگاه خشمگین هستید، یک نفس عمیق و طولانی بکشید و تا 10 بشمارید. بعد وقتی نفس خود رو آروم بیرون میدید، دوباره تا 10 بشمارید. اگه خیلی عصبانی هستید، تا 25 بشمارید. اونچه که انجام میدید، پاک کردن مغزتون با یک مراقبه کوتاه و کوچیکه. بعد از نفسگیری و شمارش، تقریبا غیر ممکنه که بتونید خشمگین باقی بمونید. با افزایش اکسیژن در راه‌های تنفسی، چیز بزرگ تبدیل به چیز کوچک میشه. هرگاه احساس بدی داشتید، این رو تمرین کنید و آرامش درونیتون رو به دست بیارید. واقعیت اینه که هرچند تمرین فوق‌العاده‌ای برای وقت عصبانیت محسوب میشه، اما من اون رو با کارهای روزانه‌ام مخلوط کردم. چون آرامش بخشه و از اون لذت میبرم. در ضمن کمک میکنه تا اصلاً عصبانی نشم. 64. سعی کنید در قلب طوفان باشید. قلب طوفان همون مرکز آرام اونه. هر چیزی اطراف گردباد در کمال آشفتگی به طور خشن و سریع میچرخه، اما مرکز اون آرامه. مثلا موقعی که به یک جمع شلوغ خانوادگی میرید، به خودتون بگید دارید برای تجربه آرام بودن اونجا میرید. درگیر نشید، گوش کنید، نفس بکشید و بگذارید دیگران بدرخشن. با قرار گرفتن در مرکز طوفان در لحظه به سر خواهید برد. تمرین کنید، خیلی زود میتونید در تمام صحنه های ناهنجار در قلب طوفان باشید و آرام بمونید. با تمرین این سناریوی بی ضرر در مکانهایی مثل جمع خانوادگی، مهمانی عصرانه، تولد بچه ها و غیره، میتونید خاطره ای از موفقیت و لذت بسازید. وقتی این موقعیت بدون ضرر براتون ملکه شد، میتونید اون رو در محدوده های مشکلتر زندگی رعایت کنید. در گرفتاری ها و موقعیت های غم‌انگیز زندگی هم این تمرین سودمنده. شست و پنج، تغییرات را با نرمش بپذیرید. اجرای هر برنامه‌ای احتیاج به پشتکار و استقامت داره. در این حال انعطاف‌پذیری باعث کاهش استرس میشه. شاید برنامه شما به صورت غیرمنتظره‌ای به هم بریزه، اما سوال اینه که چگونه همه چیز رو سر جاش نگه داریم و به اجرای برنامه ادامه بدیم. وقتی هدف شما قابل انعطاف باشه، با بروز مشکلات از کوره در نمیرید. من دوست دارم در ساعات غیرعادی صبح بنویسم. مثلا تکمیل همین کتاب قبل از بیدار شدن بقیه افراد خانه انجام شد. اما اگر کودک 4 سالم بیدار میشد و سراغ من میومد چی؟ البته که تمام نقشه های من به هم میریخت. خب عکس العمل من چی بود؟ شاید وقتی تصمیم گرفتم قبل از رفتن به دفتر برای دویدن برم، یک تلفن اضطراری من رو به دفتر احضار میکرد. اون وقت چی؟ آیا نقشم به هم میریخت؟ مثال های زیادی در این رابطه هست. اغلب اوقات نقشه های ما تغییر میکنند چون موارد غیر مترقبه پیش میاد. اما سوال اینه که چه چیزی بیشتر مهمه؟ ما در هنگام تغییر نقشه هامون بهانه هایی برای ناامیدیمون میاریم که طبیعی هستند. اما باید دید اولویت کدومه؟ برنامه‌مون مهمتره یا آماده اجرای خواسته های دختر کوچکمون بودن؟ آیا چند دقیقه دویدن ارزش داره که به خاطرش ناراحت بشیم؟ واضحه که برای تبدیل شدن به شخصی آرام، باید اولویت‌ها رو تا اونجا که ممکنه قابل انعطاف کنیم. پیش‌فرض تغییر رو همیشه در نظر بگیرید. وقتی هدف ما قابل انعطاف باشه، چیزهای فوق‌العاده اتفاق می‌افتند و شما آرامش می‌گیرید و خود رو قربانی نمی‌بینید. من آموختم با در نظر گرفتن اینکه نقشه ها ممکنه تغییر کنند یا حتی به طور کامل عوض بشن، زمان رو رعایت کنم و مسئولیت هام رو محترم بشمارم. شست و شش، به آنچه دارید فکر کنید، نه آنچه می خواهید داشته باشید. طی سالهایی که مشاور فشارهای روانی بودم، دریافتم که یکی از رایج‌ترین و مخربترین تنش‌های روانی تمرکز روی چیزهاییه که می‌خوایم. ما مرتب فهرست خواسته هامون رو توسعه میدیم و میگیم که اگه این خواسته هامون برآورده بشه چقدر خوشحال خواهیم شد. حال اگر اون چه می‌خوایم رو به دست نیاریم و در مورد اون چه نداریم فکر کنیم، همیشه ناراضی هستیم. حتی اگر اون رو به دست بیاریم، هنوز ناراضی باقی میمونیم. چون خیلی ساده در موقعیت جدید خواسته تازه‌ای تولید میکنیم. دوستی که مرتب در مورد خانه جدیدش صحبت میکرد، بار دیگه که اون رو دیدم، درباره خانه بزرگتری حرف میزد. به جای اینکه آرزو کنید ای کاش همسرتان موجودی متفاوت بود، درباره کیفیت‌های خوب اون تمرکز کنید. به جای شکایت از حقوقتون، شاکر باشید از اینکه شغلی دارید. به جای آرزوی گذروندن تعطیلات در هاوایی، به این فکر کنید که چقدر لذت بخشه که در خونه هستید. فهرست امکانات شما بی نهایته. هر وقت در ورطه هولناک ای کاش زندگیم طور دیگری می بود افتادید، برگردید و از نو شروع کنید. نسبت به اونچه که دارید قدردان باشید، تمرکز روی داشته ها و کیفیت های خوب اطرافیان و موقعیت ها زندگی رو دوست داشتنی می کنه. وقتی به جای اونچه دارید روی اونچه ندارید فکر می کنید، دست آخر بیشتر می خواهید. به جای شکایت کردن از کارتون، کارتون رو بهتر انجام بدید. احتمالاً ترفیع میگیرید. برای خودتون یادداشت میگذارید تا در مورد داشته هاتون فکر کنید. در این صورت معنی رضایت رو میفهمید. 67. افکار منفی را نادیده بگیرید. آمار گرفته شده گویای اینه که افراد بشر به طور میانگین روزانه حدود 50,000 فکر دارند. بعضی از این میزان زیاد اندیشه مثبت و بدبختانه بسیاری از اونها منفی، خشمناک، ترسناک، بدبینانه و نگران کننده هستند. حال سوالی نیست که آیا شما هم افکار منفی دارید یا نه؟ بلکه سوال اینه که آیا میخواید افکار منفی نداشته باشید؟ وقتی صحبت از معامله با افکار منفی میشه، دو راه وجود داره. میتونید اونها رو تجزیه و تحلیل و ارزیابی و مطالعه کنید یا بیاموزید تا اونها رو نادیده بگیرید. در واقع اونها رو جدی نگیرید. وقتی فکری دارید، هر فکری، فراموش نکنید که این فقط یک فکره. اگر درگیر نشید، نمیتونه شما رو بیازاره. شما باید انتخاب کنید که کدام فکر ارزش توجه کردن داره. به افکار منفی میدون ندید و اونها رو از خودتون برونید و دور کنید. مثلا زمانی که به مسئله‌ای در گذشته فکر میکنید. من ناراحتم چون والدینم رفتار درستی نداشتن. میتونید مثل بقیه وارد اون بشید. او رو مهم تلقی کنید و قانع بشید که باید ناراحت و غمگین باشید. یا میتونید تشخیص بدید که مغز شما داره یک گلوله برف میسازه و اون رو از خود دور کنید. این به اون معنی نیست که دوران کودکیتون سخت نبوده. شاید واقعا بوده، اما در لحظه حاضر ارزش توجه کردن نداره. این مطلب برای افکار امروز صبح شما یا حتی 5 دقیقه قبل شما هم صادقه. مشاجره ای داشتید، فقط یک فکر در مغز شماست. در هر یک از افکار ناراحت کننده مربوط به گذشته یا آینده، اگر اون رو از خودتون دور کنید، صلح و آرامش وارد مغز شما میشه. ارزش تمرین کردن داره. 68. مشتاق آموختن از دوستان و خانواده باشید. بسیاری از ما به خاطر ترس، لجبازی یا غرور جلوی خودمون رو میگیریم و چیزی یاد نمیگیریم. حتی گاهی فکر میکنیم اون چه که میتونستیم از این اون یاد بگیریم، یاد گرفتیم. چیز دیگه‌ای باقی نمونده یا احتیاج نیست که بیشتر بیاموزیم. این غم‌انگیزه چون کسانی که در اطراف ما هستند ما رو خیلی خوب میشناسند. اونها گاهی قادرند روش دفاعی ما رو ببینند و راه حل‌های ساده به ما پیشنهاد بدن. وقتی ما زیادی مغرور و لجباز باشیم، بسیاری از تذکرهای فوق‌العاده رو از دست میدیم. در مقابل گفته و توضیحات دیگران روی گشاده داشته باشید، چون نصیحت‌ها و راهنمایی‌های فوق‌العاده دریافت خواهید کرد. این طریق بزرگ شدنه و متاسفانه تعداد کمی از ما از اون استفاده میکنیم. برای این ترفند به کمی انگیزه و فروتنی نیاز دارید. اگر همیشه عادت داشتید منتقد باشید و پیشنهادها رو نادیده بگیرید، با احترام از مردم بخواید شما رو نصیحت و راهنمایی کنند. حتی اگر یک سخنرانی تحویلتون بدن، ارزشش رو داره. 69. هر جا هستید خوشحال باشید. متاسفانه بسیاری از ما مرتب خوشحالیمون رو به وضوح عقب میرونیم. هرچند این کار رو آگاهانه نمی کنیم. مثلا وقتی تمام صورت حساب ها رو پرداختیم یا فارغ التحصیل شدیم یا کار دلخواهمون رو پیدا کردیم و یا ازدواج کردیم، زندگی بهتر میشه. چندی بعد ناامید میشیم چرا بچه ها به اندازه کافی بزرگ نیستند، و وقتی بزرگ شدند متوجه میشیم که نوجوانانی برای مقابله داریم، و همینطور الی آخر. در این میان زندگی به جلو میره و واقعیت اینه که هیچ وقتی بهتر از حالا برای خوشحال بودن نیست. در واقع اگر حالا نه، پس کی؟ همیشه موانعی در راه هستند و اتفاقهایی که برای اولین بار میفتند و کارهای ناتمامی که باید براشون وقت صرف کرد. دست آخر آشکار میشه که زندگی همین گرفتاری هاست و این نگرش باعث دیدن خوشحالی خواهد شد. زندگی مبارزه است، پس اون رو بپذیرید و به هر حال خوشحال باشید. راه زندگی همون خوشحال بودنه.